حوزه کارآفرینی رو حتما دنبال بفرمایید. مطمئنا نکات مفیدی لابلای این خبرها در اختیار شما قرار خواهد گرفت که میتونه مورد استفادهتون واقع بشه. اخبار کارآفرینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و همراهان محترم برنامه شب آفتابی، در خدمت شما هستیم با اخبار کارآفرینی امشب. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون از واگذاری برخی وظایف و تصدی‌های این صندوق به مراکز مشاوره کارآفرینی خبر داد و گفت با توجه به آنکه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون در استان‌ها و شهرستان‌ها شعبه ندارد، در صدد هستیم تا بخشی از وظایف خود را به این مراکز در استان‌ها واگذار کنیم. این امور میتواند از پذیرش و صدور ضمانتنامه تا پیگیری معوقات، بازرسی از پروژه ها و تایید صلاحیت ها باشد و از آنجا که سیستم کاری ما در صندوق کاملا تحت وب است، الزاماً در این زمینه باید آموزش داده شود. برابر آمارها، بیش از 300 مرکز مشاوره کارآفرینی در سطح کشور فعالیت دارند و بسیاری از کارشناسان معتقدند مراکز مشاوره باید از حالت سنتی و نوشتن طرح توجیهی خارج شده و به حوزه‌های کارآفرینی و فعالیت‌های نوآورانه ورود کنند. پارک فناوری پردیس، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تعدادی از قطعات اراضی فاز سوم خود را که پردیس کارآفرینی نامگذاری شده و 21 هکتار وسعت دارد را واگذار می‌کند. هدف اصلی از تأسیس این پارک بزرگ فناوری در شمال شرق شهر تهران بیش از هر چیز تجاری سازی فناوری و کمک سرمایه‌گذاران برای ورود به کسب و کارهای دانش بنیان و کارآفرینی‌های فناورانه بوده است. خبر بعدی این که صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی از ابتدای ابلاغ تحصیلات اشتغال روستایی و عشایری تا کنون به 2082 فقره پرونده 1120 میلیارد ریال تحصیلات پرداخت کرده و زمینه فعالیت و کارآفرینی رو برای دیگه زیادی از افراد فراهم کرده. بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب 1863 و 205 فقره از این تحصیلات رو به خودشون اختصاص دادند. در شرایطی که در روزهای اخیر موج نگرانی به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور برخی از کسب و کارها رو فرا گرفته، استارتاپ ها برای مقابله با کرونا دورکاری رو انتخاب کردن و ترجیح دادن کارکنانشون رو به عنوان دورکار در فعالیت ها به کار بگیرن. مزیت فعالیت در صنعت تکنولوژی و صنایع فناورانه و همچنین استارتاپ ها همین دورکاری است که پیشنهاد شده. اکثر دستگاه ها و شرکت ها و مجموعه های فعال در زمینه های کسب و کار از این روش دورکاری استفاده کنند. رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت کردستان گفت فلسفه وجودی کارگروه رفع موانع تولید برطرف کردن مشکلات تولید کنندگان و کارآفرینان است، اما مدیران بانک ها به جای حل مشکلات بدون شرکت در این کارگروه برای کارآفرینان مشکل ایجاد میکنند. وی از عملکرد مدیران بانک ها انتقاد کرد و خواستار همکاری بیشتر مدیران بانک ها و بانک ها با کارآفرینان و کسب و کارها شد. و به عنوان خبر آخر اعلام بکنم خدمت شما که در پی شیوع بیماری کرونا در کشورمون، انجمن بهره‌وری ایران وبینار راهکارهای مدیریت و ادامه کسب و کار در بحران کرونا رو قرار هست با همکاری اتاق بازرگانی و مدیریت کسب و کارهای نوین این اتاق برگزار کنه. مدیریت بحران حین و پس از کرونا، ابزارهای آیتی در مدیریت کسب و کار، روش‌های مدیریت منابع انسانی در بحران و تداوم فروش و ارتباط با مشتری در شرایط بحران از جمله محورهای این گپ و گفت اینترنتی است. خیلی ممنون از اینکه با اخبار کارآفرینی امشب ما رو همراهی کردید. از شما دعوت میکنم مثل هر شب شنونده ادامه برنامه شب آفتابی با اجرای همکار خوب و عزیزم جناب آقای حمید عبیدی باشید.
شبتون آفتابی. ساعت 23 و 6 دقیقه و 30 ثانیه به وقت ایران. تهران، رادیو اقتصاد و شب آفتابیه. اینم آخرین خبرهای حوزه کارآفرینی بود که تقدیمتون کردیم. انشالله که مورد استفادهتون واقع شده باشه. امشب در کنار جناب آقای دکتر گلفرا در خدمت شماییم. میدونم که آقای دکتر گلفرا بین شما خیلی محبوبه، خیلی مخاطب داره، خیلی طرفدار داره. پس این فرصت رو غنیمت بشمارید. اگر نکته‌ای دارید، سوالی دارید، مطلبی دارید، حتما و حتما از طریق شماره تلفن ما 2265-2525 و از طریق سامانه پیام کوتاه موسی 1036-37 برای ما بفرستید. متشکرم از اینکه همچنان شب آفتابی رو شنوندید. آقای دکتر گلفرا، اوضاع احوال چطوره؟ شما خوبین؟
خیلی ممنون و متشکر و خیلی خوشحالم که نمیدونم چه اتفاقی افتاده که موفق شدیم یک ساعت برنامه رو جلو بکشیم و این مورد استقبال شنوندگان عزیزم قرار گرفت.
بله بله بله، این خواست خیلی بود. خب آقای رضا قبانوری از ملایر گفتن که آیا کشت پنبه رو در شهرستان ملایر توصیه میکنید برای 40 هکتار یا خیر؟
به شرطی که شما مکانیزاسیونش رو داشته باشید. پنبه مکانیزاسیونش با سایر محصولات فرق میکنه، اون پلانترش و ماشین برداشت پنبه. البته الان مدتی بود که پنبه رو من برای اولین بار پنبه پاکوتای مکزیکی رو در خوزستان کاشتم خودم و کارخونه جینم داشتیم که بلافاصله پنبه رو برداشت میکردیم میرفتیم اونجا تحویل میدادیم. شما پنبه اگر 40 هکتار کاشتید، اولین کار میکنید قبل از اینا برین قراردادتون رو با کارخونه ببندید که پنبه رو ببینن چه نوع پنبه ای رو اونا میطلبند و آیا قیمت خرید اونها مناسبه. میدونید که ایران یک زمانی در دنیا به عنوان طلای سفید صادر میشد، حتی
بله بله
به 100 تا کشور پنبه صادر میشد، ولی پنبه افول کرد و در کشور ما الان به حداقل مقدار تولید رسیده و مکانیزاسیون هم به شدت ضعیفه، وجود نداره. تشریف ببرید به اداره سازمان کشاورزی استان، گفت خراسان رضویه یا خراسان جنوبیه.
پنبه، اجازه بده الان چک میکنیم، الان چک میکنیم. آیا شیا پنبه کجا بود؟ شما توضیحاتون رو بفرمایید تا ما پیدا بکنیم.
من منظورم اینه که تشریف ببرم به اون اداره کشاورزی،
بله،
از اونا کمک بگیرن در زمینه اینی که مکانیزاسیونش آیا پیمانکاری وجود داره که بیاد کمک بکنه
در ملایر.
در ملایر ببینید اونجا باید اصلا کارگرای برداشت پسته چیز پنبه با زعفرون کار فرق میکنه.
بله.
خودش یه فنی داره برداشت پنبه. ضمناً آفاتش هم بپرسن، چون یک بار پنبه آفت گرفت، در مرکزش هم در استان گلستان بود.
بله.
آفت گرفت و سمشو اشتباه آوردن، یک زمان به من گفتن برسون خودتو به گرگان دشت، دیدیم پنبه ها رفتن رو آسمون. اصلا یک وضع عجب غریبی شد. پنبه مورد بیمهری قرار گرفت در کشور ما و داستانش خیلی طولانیه.
و چقدر بعد این محصولی که ما صادر میکردیم الان اینقدر افول داشته باشیم.
5 سال من در مورد پنبه مطلب مینوشتم و اینا هنوز اونجا ذخیره است. یعنی این اندوخته تاریخی در مورد کشت پنبه از زمان شروع و اوج و افول من همه رو دارم و تجربیات ارزشمندی است که اینها رو میخوام جمع کنم بدم به سازمان تحقیقات و اونها بررسی بکنم ببینن آیا ما میتونیم دوباره زنده بکنیم کشت پنبه رو در کشورمون. اینا
انشالله. از شازند آقا سعید برای ما پیامک زدن، گفتن از دکتر سوال کنید ما درخت گردو داریم، چند ساله که گردوش سیاه و کرم داره، چیکار بکنیم؟
خب خوب موقعی تلفن فرمودند. همین الان در ارتفاع 1.20
بزنن
قطع کنن، قطع کنن، بذارید گریه کنه درخت گردو. وقتی گریهاش تموم شد شما به فراخور قطر اونجا که کندید پوست درخت رو خودتون نکنید این کارو،
بگید
یک پیوندزن بیاد و برید. الان اخیراً چیز اومده، پیوندکای کلچر اومده و اینها از ترکیه میاد و اینها اگر پیوندزن واقعاً اوستا باشه میتونه با اون چسبی که میخره، قارچکرش که میزنه و بسته‌بندی که چسبی که میزنه دور درخت، برای شما پیوند میزنه و اون پیوندک ها در مقابل بیماری ها بسیار مقاومند و کیفیت گردوشون خیلی خوبه.
متشکرم. میخوام بریم تلفن بشنویم. 22-65-25-25 شماره تلفن ما، زنگ میزنید اگه سوالی در حوزه کشاورزی دارید.
آقای دکتر، من رضا هستم، سفاری از دامغان زنگ میزنم. خواستم بپرسم که ما به کجا مراجعه کنیم، چیکار کنیم؟ 28 تا باغ داریم ما، بعد چاهمون خشکید متاسفانه، بلوکش کرد. رفتیم چای جدید بزنیم، اینجا به ما گفتن که از 12 ماه سال ما به شما فقط 5 ماه میتونیم شما از این چای خودتون آب کنین، کنترل میذاریم فقط 5 ماه، 7 ماه رو میبندیم. بعد ما سانی 5 لیتر آب داشتیم، الان میگن نه سانی 3 لیتر بیشتر بهتون نمیدیم. چیکار کنیم آقای دکتر؟ دارن درختمون میخشکه، ما سانی 3 لیتر میگن همین که هست موندیم. ما 25 تا باغ داریم منطقه کلات یعقوب دامغان، چیکار کنیم؟ ممنون میشم ازتون آقای دکتر. جواب من و خیلی از باغدار دیگه بجنم گوش به رادیو همشون نشستم. بعد ببینیم شما چی میگین آقای دکتر. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از این شنونده از دامغان تماس گرفتن و به هر حال مشکل آب دارن. دامغان هم معمولاً و عرف کشاورزیش و عمده کشاورزیش پستکاری آقای دکتر دیگه.
خب ببینید، من همین در یک ساعت پیش که برنامه رو شروع کردیم
بله.
بحث بر سر چی بود؟ که پسته 7 سال طول میشه تا بار بده.
بله.
و وقتی که به سنین بالا برسه آب زیادی نمیخواد. باید ببینن اگر همه اون اصول کاشت پسته رو رعایت کرده باشند با همون آبی که دارن، میگن 7-8 تا باغ دارن. من بازم باغدانان دیگه هم میشناسم اونجا که اینها از چاهاشون خوش شده و دیگه اجازه بهشون نمیدن، حتی در کوهپایه هم هستن اجازه نمیدن که بکارن. نمیدونم آیا در دامغان این ریزش های آسمانی در اونجا هم اتفاق افتاده.
بله.
یا نه.
بله.
اگر چنین شده شما سعی بکنید با اون استخرهایی که تعبیه میکنید آب رو شکار کنید.
آره، توی این روزهای باقی مونده چون همچنان بارش داریم طبق پیشبینی سازمان هوا شناسی،
شکار آب بکنید، جمع‌آوری آب بکنید در استخرها، سعی کنید در کوهپایه هستین یا حتی پا پایین شما هستین باریکه آب بیارین تو این استخر. ثانیاً بپرسید ببینید کدوم منطقه از دامغان آب زیاده، لیتری چند مگه، ببینید آیا محصول شما چند تن در هکتاره، مقدار قیمت آبی که در یک نقطه ای از دامغان وجود داره یا حتی در اطراف سمنان وجود داره چقدره، صرف میکنه شما اون آب رو بیارید پای درخت قطره آب بدید، چون شما دو ماه یه دفعه آب بدید به درخت بستتونه بسته، احتیاج نیست که هر روز آب بدید، دو ماه یه دفعه آب بدید میتونید سر پا نگه دارید. ولی یک جنگی هم بین جنگ فنی البته بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی حمایت میکنه ولی وزارت نیرو مجوز نمیده، این مشکل رو باغدارای دیگه هم دارن.
بله.
ولی من
خیلی از مناطق کشورم این مشکل وجود داره، من شنیدم یکی از دوستانم در کرمان هم همین مشکل رو داشت، بحث جابجایی چاه آب داشتن، آب چاه اون دبی لازم برای آبیاری باغات پستش رو نمیداد و بحث جابجایی شو داشت که حالا اینها کش و قوسای اداریه که باید به نظر میرسه یک تدبیری براش اندیشیده بشه دکتر.
من یه تدبیری من تجربه کردم، من در یک سفری که به کالیفرنیا رفته بودم دیدن بسیاری از پستکاران ایرانی، اونجا همشون بیشتر پسته کنم آمریکایی پسته نمیتونن بکارن.
بله.
بعدن یه خودی یاد گرفتن حالا برن، دیدم یه انجمنی درست کردن، ماهانه پولی میدم به اون انجمن، میگن یک روزی اگر ما به بی آبی برخورد کردیم شما باید تضمین کنی آب پسته رو بدید. پولی که دارن به اون انجمن میدن ممکنه 6 سال اصلا هیچ اتفاق نیفته آب داشته باشن، ولی کافیه یه بار نداشته باشن. اون انجمن موظفه چون عضوش هستن از هر جایی که اگه شده 1000 کیلومتر اونورتر باشه آب میاره به اینا بده، و زمانی که سرما میاد، ببینید هر 10 سال یه دفعه یه سرمای شدید در مازندران میاد.
بله.
تمام مرکبات از بین میبره.
بله بله بله.
اونجا باز یک مجموعه است که اینا عضو هستن و مجموعه شون حتی وصل به سایت هلیکوپتر، وقتی که هواشناسی خبر میده که سرمای زیر صفر داره میاد بلافاصله میره رو موبایل این صاحب باغ، این مطلع میشه ولی کاری نمیکنه چون عضوه، میره به سایت هلیکوپتر، هلیکوپتر میاد بالای باغ شروع میکنه به چرخیدن، هوا رو میچرخونه و سرما اثر نمیکنه. خب حالا پولی که اینا میدن عضویت در مقابلش اینی که ضرر 1000 میلیاردی که ما در مازندران همیشه داریم که پس تمام مرکبمون خراب بشه وجود نداره. من برای اولین بار سالهای پیش پشن فروت رو بودم پیشنهاد کردم مازندران بکارن، یک کسی بود صفحه بند مجله ما بود، گفت من دیگه خسته شدم میخوام برم مازندران چی بکارم، گفتم خیلی خوب، گفت تحقیق کردم پشن فروت، گفتم خوبه بکار ولی حواست جمع باشه پشن فروت به شدت در مقابل سرما حساسه، گفت مازندران که سرما نمیاد، به قدری عاشق این درخت ها شده بود، رفتم باغش رو دیدم، به قدری این باغ قشنگ و زیبا و پروار بود، هر دونه شو $2 میفروخت پشن فروتو، اینقدر ارزشمنده.
باریکالله.
ولی سرما زد، این که این باغدار عزیز ما به خاطر اینی که سرما زد درختش از بین رفت سکته کرد فوت کرد.
آخ آخ آخ.
ببینید ما چقدر عاشق داریم در کشاورزی. شما خیال میکنید تمام همین آقایی که الان زنگ زد این هر کاری بکنه باغش از دست نمیده چون عاشقه.
همینطور.
کشاورزی ما رو عاشقا میچرخونند. قدر این عاشقا رو بدونیم و عشقشون رو حفظ کنیم.
درود بر شما. اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاد، 22-65-25-25 شماره تلفن ماست. میخواییم بریم یک سوال تلفنی دیگه بشنویم.
یه سوالی راجع به کاشت انگور در شهرستان بسام، استان سمنان، روش کاشتش رو محبت کنیم بگید. رزبانی هستم.
خیلی متشکرم آقای رضوانی عزیز از بسام شهر شاهرود استان سمنان. آقای دکتر روش کاشت انگور رو خواستن در بسام. البته خود شهر شاهرود یکی از مراکز مهم کاشت انگور هست و انگورهای خیلی خوبی هم داره.
بله انگورم تنوع خوبی داره، واریتی‌هاش هم متنوعه و اخیراً هم کشف شده که آخرین خبری که من دریافت کردم اگر شما انگور رو، انگور قرمز رو،
بله،
با مقداری زردچوبه،
بله،
مخلوط بکنید و این رو چرخ بکنید و میل کسانی که بالای 40 هستن میل کنند، به شدت جلوی سرطان پروستات رو میگیره. این آخرین پدیده ایست که واقعا اومده.
یعنی به شدت توصیه میکنید با آقای رضوانی که برن انگور بکارن؟
خب قبل از اینکه بکارند یه چرخی بزنن، اطلاعات کافی رو از انگورکارا بگیرن.
یعنی تو منطقه خودشون،
تو منطقه خودشون واریت ببینن کدوم واریت موفق بوده، اون واریتی رو بکارن. ببینین تجربیات انگورکارا خیلی ارزشمنده.
بله.
اطلاعات کافی بگیرن، حتی اگر شده برن و یک مدتی رو پلا انگورکارا کار کنند و واریتش هم بپرسن، واریتش باید شناسنامه دار باشه، تهیه بکنن، انگور رو بکارن و بعدا ببینن روش هرسشون هم چطوریه. هرس انگور با درخت های دیگه اصلا کاملا متفاوته.
بله.
باید پایه بزنن، سوارش بکنن، برای اینکه شاخهاش نازکه، بزنن و زمان کاشتشو بدونن، زمان برداشتشو بدونن و خاک هم قبلش بدن تجزیه بکنن و درست خاک رو ببینن آیا با اون واریته که میخوام بکارن این مطابقت داره یا نداره، اون موقع شروع به کار بکنم.
متشکر. اینم شرایط کاشت انگور تقدیم آقای رضوانی عزیز از بسام شاهرود استان سمنان. لطفاً توصیه هایی که از زبان آقای دکتر گلفرا میشنوید جدی بگیرید. اینجا شب آفتابی است، لطفاً ما رو دنبال بفرمایید تا ساعت 24:12 شب.
غلامرضا قندلی هستم از دماوند. آقای دکتر و همه تون خسته نباشی میگم. بنده ای مرغداری داریم تو روستای کلال. دور و بر ما چند تا مرغداری هستن که به فاصله 10 متر 5 متر به همیشه و بخوایم ما جوجه بیاریم نمیتونیم، میترسیم که یا مال ما آلوده بشه اونا ضرر بکنن یا مال اونا آلوده بشه ما ضرر بکنیم. بعد جهادم که هیچ گونه کار دیگه به ما نمیذاره، مثلا کار دیگه انجام بدیم نمیدونیم چیکار باید بکنیم. الان سالن ما با مجوز 10000 تومانی با آب با گاز با برق اونجا افتاده، نمیدونم چیکار بکنم. خواهش میکنم از آقای دکتر به ما راهنمایی بکنید. ممنون و متشکرم. شب بخیر.
شب شما هم بخیر. آقای دکتر چقدر حیف، یک سالن و یک فضای اینچنینی آماده، امکانات همه چیز آماده و به هر حال اجازه کار بهشون نمیدن، اجازه بهره برداری نمیدن. توصیه‌تون چیه آقای دکتر؟
مرغداری باید حداقل 2 تا 3 کیلومتر فاصله داشته باشه با مرغداری. مخاطراتش بسیار بالاست.
بله.
به خصوص اینی که بیشتر کارگرای مرغداری هم از برادران افاقنه ما هستن.
بله.
و خیلی هم چون با هم مهربونن. بله. نمیتونن جدا زندگی کنن، از این مرغداری یه شب نشینی دارن، از یه شب اینجان یه شب اونجان یه شب اونجان. بعد اگر مرغها بیمار بشن اینها نقل میکنن به اون یکی مرغداری، اون یکی مرغداری. شما خیال میکنید فقط الان ویروس کرونا الان خطرناکه؟ در مرغداری ها تلفات اگر یک مقداری بالاتر بره خب این مشکل آفرینه. از این گذشته کسی در مرغداری موفقه که به ازای 1 کیلو وزن زنده بیشتر از 1.6 کیلو دون نخوره. الان بعضی تو 2.5 کیلو 3 کیلو مرغ دون میدن برای 1 کیلو اضافه وزن.
این که دیگه اصلا صرفه اقتصادی نداره.
خب
توجیه اقتصادی
فرق داره. یک سری مرغداری ما داریم در دنیا بی نظیره. ما مرغداران واقعا الیت داریم، یعنی سوپر داریم. اینا کسانی هستن که مثلا نژاد راس رو ریخته، ما 70% نژادامون الان تو مرغداری راسه.
بله.
الان میخوان آریان هم زندهش کنن چون راس دیگه نمیده. الان تحریمیم، راس هم نمیاد. الان میخوان نژاد آریان زنده بکنن. آریان همون نژاد منقرض شده قبلی بوده. وقت فکر میکنم که به زودی هیچ دیگه جوجه یک روزی غیر از آریان دیگه در دسترس نباشه. تمام سعی و کوششمون رو بذاریم ببینیم که آریان چی جواب میده. هر نژادی هم یه جور جواب میده در مورد ضریب تبدیل دان به گوشت. یعنی الان این تحقیقات رو ایشون بکنه ببینه کنسانتر از کجا میتونه بخره، غذای سالم از کجا میتونه بخره. 70% هزینه تولید خوراکه. خوراک رو اگه بتونه با قیمت خوب و کیفیت خوب زیر سرش بذاره موفقه. ولی من توصیه نمی کنم مرغداری هایی که نزدیک به همان، اصلا خودشون باید سعی بکنن که تعطیل بکنن. فاصله حتی با گاوداری هم باید مراعات بکنن.
درود باش.
1 کیلومتر 2 کیلومتر 3 کیلومتر فاصله باید باشه.
متشکرم. 23 و 26 دقیقه است، ساعت 23 و 30 دقیقه ما قرار دوممونه و قرار دوم ما هم که نظرسنجیه. یعنی اگر راضی هستین از برنامه امشب و از توضیحات آقای دکتر گلفرو و نکاتی که مطرح میکنن، عدد 5 به 30,036,37. اگه خدایی نکرده فکر میکنید جایی خلایی نقصی مشکلی چیزی وجود داره، عدد 2 حتما بگید دلیلش چیه. خواهش میکنم بفرمایید دلیل این که 2 به ما دادید چیه، بفرستید 30,036,37. سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتون هست. آقای دکتر بریم سراغ سوال بعد.
بله بریم.
گفتن سلام، لطفاً از آقای دکتر بپرسید که من باغ هلو دارم، با توجه به اینکه موقع برداشت هلو جلوی صادرات رو میگیرن و تمام زحماتمون به هدر میره، میخوام درخت بادام بکنم، آیا صلاح میدونید این کارو بکنم؟ آقای طباطبایی.
بله من صلاح.
شنداباد یا شنداباد؟
ببینید الان فعلا یک مشکل صادرات ما داریم.
بله.
یکی از مشکلات صادرات میوه و تربار روش ترابریه.
بله.
ما ترابریمون ضعیفه. کامیونامون مال 30 سال پیشه. حالا کاری نداریم آلودگی محیط زیست و هوای حرفا، ولی مجهز نیستیم. بیشتر مواقع با همون کامیونایی که کود میبرن میریم قلرم میبریم این منون بر. یه شغلی تو من تو بعضی از استانا دیده بودم که اینا وقتی میرفتن تو مزرعه بار میزدن مثلا غلاتو، همینطوری که به طرف سیلو میرفتن از این سوراخ کامیون چیز میریخت، غله میریخت. بعد یه شغلی ایجاد شده بود، یه عده‌ای با کجبیل و با جارو میرفتن اینا رو جمع میکردن، خاکاشو میگرفتن بعد میرفتن میفرستن صرف میکرد، قیمت رفت بالا دیگه. پس بنابراین ما بونکر میخواییم بر مورد حمل و نقل. ما نمیتونیم با کامیون ببریم.
سیستم حمل و نقل ما حتما نیاز به یک بازنگری داره.
خب حالا هلو کاشتن، هلو رو کجا میخوای صادر کنی؟ اگر میخوای به روسیه صادر کنی، یه جایی در وسط راه شما رو گرم کنیش، یه جایی باش سردش بکنی. هلو هم انبارداریش کمه، یعنی یک هنر عجیب غریبی میخواد که شما این رو هم. من توصیه میکنم همون بادامتون رو بکارید. خوبه.
بسیار عالی، چقدر صریح و شفاف. آقا بادومتو بکار، هلو رو بی خیال، بادوم بکار. تلخ و شیرینش هم مهم نیست، اگه تلخ باشیم قیمتش بالاتره. اینو آقای دکتر گلفرا گفتن اگه بادوم تلخ در بیاد قیمتش بالاتره. بسیار خوب، گفتن درود بر شما. در خصوص کشاورزی هوشمند در ایران هم آقای دکتر نظرشون رو اعلام بکنن، وضعیت حال حاضر کشور در این زمینه چطور هست؟ 0917 4 رقم آخر 4486.
ببینید کشاورزی هوشمند، ما کشاورزی دقیق هم بهش میگیم، کشاورزی دیجیتال هم بهش میگیم.
بله.
الان کشورهای جهان مسابقه شون سر دیجیتال کردن کشاورزیه.
جالب.
یعنی که سود به قدری محدود شده، اولا حد اکثر سود کشاورزان 8%. خب شعار امسال مجامع علمی کشاورزی در